بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 16 سطر 6 قوس فی الکلیه و الجزئی. در این فصل ایشون ابتدا کلی و جزئی رو معنا می کنند، بعد برای کلی 6 قسم یا 7 قسم ذکر می کنند، جزئی رو دیگه تقسیم نمی کنند. البته بحث در جزئی اضافی نیست، بحث ما در جزئی حقیقیه. البته جا نداره من الان این مطلب رو توضیح بدم، اسمی از جزئی حقیقی و جزئی اضافی نباید ببرم، چون بعدن این مطالب مطرح میشه. شماها منطق خوندید، با جزئی اضافی و جزئی حقیقی آشنایید، لذا من اسم بردم. ولی اینجا باید همونطور که ایشون بحث کرده من بحث کنم و پیش برم. جزئی حقیقی عبارت است از شخص و جزئی اضافی میتواند شخص باشد، میتواند کلی تحت کلی بالاتر باشد. الان بحث ما در جزئی اضافی نیست، یعنی کلی که تحت کلی بالاتر باشه الان مورد بحث ما نیست. مثلا انسان نسبت به حیوان میشه جزئی اضافی. اضافی یعنی نسبی. انسان نسبت به حیوان جزئی است، اگرچه خودش کلی است، ولی اضافی یعنی نسبت به حیوان کلی جزئی است. هر امری که تحت یک کلی مندرج باشد نسبت به اون کلی میشود جزئی، ولو خودش هم کلی باشد. این جزئی اضافی است که الان مورد بحث ما نیست. جزئی حقیقی را الان میخوام بحث کنیم. جزئی حقیقی یعنی اونی که شخص باشه و بیش از یک فرد نداشته باشه، نه اینکه نسبت به چیزی جزئی باشد، بلکه حقیقتا جزئی باشه. پس الان بحث ما در جزئی حقیقی و کلی حقیقی است، بحث در جزئی اضافی و کلی اضافی نداریم. ایشون می‌فرماد مفهومی که اول تعریف می‌کنه کلی رو و به دنبالش جزئی رو، می‌فرماد مفهومی که هبای از شرکت نداشته باشد، یعنی بتواند بر امور متعددی صدق کند، کلی نامیده می‌شود. ولی مفهومی که عبای از شرکت دارد و نمیتواند بر امور مختلف صدق کند، جز این آمیده میشه. توجه کنید این تقسیمی که ما میکنیم برای مفهومه، نه برای امر خارجی. مفهوم رو داریم تقسیم میکنیم به کلی و جزئی، نه امر خارجی رو. امر خارجی مسلم جزئیه، یعنی هیچ وقت کلی در خارج موجود نمیشه، شخص در خارج موجود میشه و در ضمن شخص کلی موجود میشه، نه اینکه کلی در خارج ما جدای از شخص داشته باشیم. مثلا زید که جزئی است در خارج موجود میشه و به وجود زید انسانی هم وجود میگیره، همون انسانیت در ضمن زید وجود میگیره، که اگر قیود زیدی رو ازش برداریم میشه کلی، اما قیود زیدی ازش تو خارج برداشته نمیشه، لذا ما کلی رو تو خارج نداریم. این انسانیت لابشرط که همراه شرایط هست تو خارج هست، همراه شرایط هم که هست میشه جزئی، میشه شخص. شرایطش رو نبینید کلیه، نه که شرایطش نیست، شرایطش هست شما نمیبینید، وقت میشه کلی. کلی در زمین فرد تو خارج موجوده، ولی آنچه در خارج داریم کلیه. الان بحث ما در موجود خارجی نیست، بحث ما در مفهومه. این مفهوم یا جزئی است یا کلی. مفهوم اگر قابل صدق بر افراد کثیر باشد میشه کلی، اگر قابل صدق نباشد میشه بر جزئی. به تعبیر ایشون اگر عبای از صدق نداشته باشد، عبای از صدق نداشته باشد یعنی قابل صدق باشد، میشه کلی. اگر عبای از صدق نداشت، عبای از صدق داشت و قهرن قابلیت صدق نداشت، میشه جزئی. خب یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که کدام مفهوم است که قابلیت صدق نداشته باشد؟ همه مفاهیم قابلیت صدق بر کثیرین دارند. از همه باید کلی باشه. حتی مفهوم زید. این مفهوم زید درسته که یه فرد بیشتر تو خارج نداره. ولی اگر خداوند براش چند تا فرد میآفرید قابلیت داشت یا نداشت؟ مسلم قابلیت داشت. اگر چند تا زید شبیه هم داشتیم، نه شبیه هم، عین هم داشتیم، آیا مفهوم زید بر همشون صدق می‌کرد؟ بله. صدق می‌کرد. پس مفهوم زید هم با اینکه مفهوم یه امر جزئی است ولی قابل صدق بر کثیرینه. پس ابای از صدق بر کثیرین ندارد، بنابراین باید کلی باشه. جواب اینه که بله کلی هست. مفهوم رو با یه حیله‌ای ما از قابلیت صدق بر کثیرین میندازیمش. مفهوم رو کاری میکنیم که ابا کند از صدق بر کثیرین. ولی خود مفهوم به ما و مفهوم قابل صدق بر کثیرین است و کلیه. حتی مفهومی که از یک شیء جزئی گرفته شده، حتی او هم قابل صدق بر کثیرین است. مفهوم رو باید با یه حیله‌ای از قابلیت صدق انداخت و اون حیله گفته شده اسم اشاره است. بعضی هم اضافه کردن علمیت رو. گروهی فقط اسم اشاره رو گفتن، گروهی علمیت رو اضافه کردن. اسم اشاره مورد توافق همه است، اونو مثال میزنن. مثلا میگیم در مفهوم میاریم این زید، کلمه این رو تصور میکنیم، یعنی مفهوم این تو ذهن ما میاد. اینطور میگیم، میگیم این زید، یعنی نمیگیم زید، زید تنها تصور نمیشه، این زید تصور میشه. چون معنای این توی مفهومی که ما تصور کردیم دخالت میکنه، این مفهوم میشه جزئی. پس مفهوم رو با هازا میشه جزئی کرد. ولی مفهوم لولا هازا و به قول بعضی ها لولا علمیت هیچ وقت جزئی نیست، حتی اگر از جزئی گرفته شده باشه. پس مفهوم آبی یعنی صدق بر کثیرین داریم و اون مفهومیست که با کلمه این همراه بشه، یعنی با معنای این، با معنای این همراه بشه و به تعبیر دیگه اشراب کنیم درش اشاره رو. مفهومی که درش اشاره اشراب میشه و جزئی است، و اگر اون اشاره رو بردارید میشه کلی. با قید اشاره جزئی است، بی قید نه، نگید اشاره رو ندیده میگیریم. اشاره رو ندیده بگیرید مفهوم میشه کلی، اشاره رو قید این مفهوم بیارید میشه جزئی. نه مسامحه نیست. ببینید شما مفهوم رو چطوری ملاحظه میکنید. مفهوم رو که شما ملاحظه میکنید، یه وقت مفهوم زید رو ملاحظه میکنید، یه وقت مفهوم این زید رو ملاحظه میکنید. این دو تا مفهوم رو فرق میکنه. مفهوم زید با مفهوم این زید فرق میکنه. خارجی کار نداریم، مفهوم بسه. تو مفهوم تو ذهن شما این زید که داره اشاره میکنه به همین زید خارجی، به این زید خارجی با تمام خصوصیات، با این زیدی که اشاره میکنه به زید دیگری که تو خارجی، این دوتا مفهوم و دوتا.
یعنی زید تصور میکنیم اشارهش بیرون از تصور
یا نخیر. ببینید عرض میکنم معنای این رو توی مفهومی که تصور میکنید بیارید، نه اینکه مفهوم رو متصفش کنید به این مفهوم. همه مفهوم ها میشن این مفهوم، همه مفهوم ها یه شخص هم که تو ذهن من آمدن، ولی حکایت از خارج متعدد میکنند. مگر شما همونطور که مفهوم زید رو تصور کردید، اینم در کنارش تصور کنید، بگید این زید، یعنی این زید مفهوم شما باشه، نه زید مفهوم شما باشه. دقت کنید چی عرض میکنم. اگر زید مفهوم شما باشه کلیه، اگه این زید مفهوم شما باشه جزئیه. که این رو بیرون از مفهوم نگیرید، بگید مفهوم عبارت است از این زید، خود این زید بشه مفهوم، با این میشه جزئی. بله؟
جزئیات رو نحوه میرن وجود تفسیر کرده، وقتی مفهوم در وجود ذهنی بگیره دیگه همشون یه وجود، در خارج که بیان وجود فرق میکنه میشه جزئی.
ببینید یه جزئی فلسفی داریم، یه جزئی منطقی داریم. جزئی فلسفی وجودش خارجیه، و کلی فلسفی وجودی ذهنیه. اما تو منطق جزئی و کلی هر دو وجودش تو ذهنه. اصلا منطقی به زید خارجی کاری نداره، منطق اصلا به خارج کار نداره، منطق همش بحثش در مفاهیمه. بنابراین اصلا شما به شخص خارجی تو منطق کاری ندارید، اونو جزئی نمیگید، اون جزئی فلسفیه. جزئی فلسفی وجودش در خارج است، کلی فلسفی وجودش در ذهن است. اما تو منطق جزئی و کلیش ذهنیه، اصلا خارجی نداریم ما. چون منطق ما در منطق اصلا بحث در خارج ما نداریم، همه بحثمون ذهنیه، همه بحثمون مفهومیه. اخ مفهوم که وجود ذهنی دارد، اگر کلمه این معنای این تو این مفهومتون بیاد میشه جزئی، نیاد میشه کلی. هر دو وجودشون ذهنی ها. اونی که شما شنیدید که میگن وجود ذهنی کلیست، وجود خارجی جزئیست، این مال فلسفه است و درست هم است. در فلسفه وجود ذهنی میشود کلی، وجود خارجی میشود جزئی، که وجودها نحوهاشون فرق میکنه. در منطق وجود یکیه، هر دو وجود ذهنیه، همون کلی وجود ذهنی داره، هم جزئی وجود ذهنی داره، وجودها یکی هن. این بستگی داره به خود مفهومتون. مفهوم آبیه، یعنی ابا میکند از صدق بر کسی، میشه جزئی. ابا نمیکند میشه کلی. کی ابا میکند؟ اون وقتی که همراه با اشاره باشد، اون وقت ابا دارد از صدق بر کسی. کی ابا نمیکند؟ اون وقتی که همراه با اشاره نیست. پس برای این که مفهومی جزئی بشه، فقط راهش اینه که همراهش کنید با اشاره، یعنی بگید این زید، مفهوم این زید میشه جزئی، مفهوم زید میشه کلی، مفهوم انسان میشه کلی. پس این که ایشون میفهمد که مفهومی که عبای از صدق کند، دیگه توضیح نمیده. ما خودمون باید ببینیم که مفهومی عبای از صدق میکند، اون مفهومی که با این همراه باشه عبا میکند. ایشون دیگه توضیح نمیده. مثل مفهوم این زید، این میشه جزئی. خب این تعریفی بود برای جزئی و کلی. کس کردم جزئی و کلی حقیقی مراد ماست، نه جزئی و کلی اضافی. و تعریفش این بود که عرض کردیم دیگه جزئی رو تقسیم نمی کنه، اما کلی رو تقسیم می کنه. نگید جزئی تقسیم می شود به اضافی و حقیقی، چون ما اصلا بحثمون در جزئی حقیقیه، نه در مطلق جزئی. دیگه نمیشه تقسیمش کنی. وقتی جزئی جزئی حقیقیه، دیگه نمیشه تقسیمش کرد. ولی اگه بحث ما در مطلق جزئی بود، تقسیم می‌کردیم به جزئی حقیقی و اضافی. اما بحث ما در مطلق جزئی نیست، بحث ما در جزئی حقیقیه و بحث اون در کلی حقیقیه. جزئی حقیقی یک قسم بیشتر نیست، دیگه نمیشه تقسیمش کرد. اما کلی حقیقی چندین قسم داره که تقسیمش می‌کنی. این که جزئی حقیقی رو تقسیم نکرده، به خاطر اینکه بیش از یک قسم نداره، نمیشه تقسیمش کنه. بله اگه مطلق جزئی مطرح میشد، تقسیمش میکردیم به حقیقی و اضافی. اما چون مطلق جزئی رو مطرح نکرده، بلکه جزئی حقیقی رو مطرح کرده و این تقسیم نمیشه، لذا تقسیمش نکرده. اما کلی حقیقی تقسیم میشه، تقسیمش میکنه. صفحه 16 هستیم، سطر 6م. قوسن فی الکلی و الجزئی مفهومون آبن شرکتن جزئیون. مفهومی که عبا دارد از شرکت، این مفهوم جزئی حقیقی است. عبا دارد از شرکت یعنی با شرکت سازگار نیست، قابل صدق بر کثیری نیست. بعضی میگن قابل صدق بر کثیری نیست، ایشون میگه آبی از شرکت. آبی یعنی عبا داره، پرهیز داره از شرکت. ای ممتن استفق علاکسره، مفهومی که این صفت دارد عبا می کند شرکت رو. آبن شرکتن یعنی آبن ان شرکته، عبای از شرکت دارد، یعنی ممتن استفق بر کسرت است، این جزئی حقیقی است. و منهو یعنی من المفهوم، من تبعیزی آورده. من تبعیزی قبلش یه من تبعیزی دیگه میاد، ولی ایشون قبلش من تبعیزی نیبرده، چون طوری حفظ زده که کأنه من تبعیزی هست، لذا و منه رو عطف گرفته بر اون منهایی که تو ذهنش بوده. یعنی والمفهوم منه آبن شرکتن و منه مالم یبها، اینطوری میشه. و منهو یعنی من المفهوم، ما یعنی مفهومی است که لم یعبه ها، یعنی لم یعبه اون شرکت را، آبی از شرکت نیست. کلی جون یعنی و هازا کلی جون. چون منهو خبر مقدمه، ما لم یعبه ها مبتدا و مؤخره، دیگه کلی نمیشه مبتدا یا خبر قرار داد، باید خبر قرار بدیم برای مبتدا محذوف. تا اینجا تعریف جزئی و کلی تموم شد. حالا میخوان وارد اقسام کلی بشیم. کلی رو 6 قسم میکنه، بعد میگه بلکه 7 قسمه، بعد روشن میشه که این بل رو برای چی آورده، چرا تردید میکنه. این بل بله تردیدی است، حالا یا شاید هم بتونید بگید بله تلقی است. البته خودش دوباره برمیگرده و 6 تاش میکنه، با اینکه 7 تاش میکنه ولی بازم دوباره برمیگرده 6 تا میکنه. تقسیم میکنیم کلی رو به 2 قسم. یک کلی که واجب المصداق است، یک کلی که واجب المصداق نیست. کلی که واجب المصداق باشه مثل واجب الوجود، اونی که حالا اینا توضیح داده میشه انشاءالله، اونی که واجب المصداق نیست باز به 2 قسم تقسیم میشه، یا ممتنع المصداق هست یا ممتنع المصداق نیست همونطور که واجب المصداق نیست. اونی که ممتنع المصداق دیگه تقسیم نمیشه، اونی که ممتنع المصداق نیست همونطور که واجب المصداق نیست، اون میشه ممتنع المصداق، اون تقسیم میشه. پس دوباره تکرار کنم، مفهوم یا واجب المصداق هست یا واجب المصداق نیست. میخوام امر و دایره به این نفی اثبات کنم، نمیگم مفهوم یا واجب المصداق یا ممتنع المصداق یا ممکن المصداق، این درسته، ولی اون وقت تقسیم دایره به این نفی اثبات نمیشه. من میخوام تقسیم و دایره به نفی اثبات کنم، لذا میگم یا واجب المصداق هست یا واجب المصداق نیست. واجب المصداق یه قسم بیشتر نداره، تموم میشه دیگه، تقسیمش نمیکنیم. اما اونی که واجب المصداق نباشه 2 قسم داره، یا علاوه بر این که واجب المصداق نیست ممتنع المصداق هم نیست، میشه ممکن المصداق، یا واجب المصداق نیست ولی ممتنع المصداق هست، میشه ممتنع المصداق. اونی که ممتنع المصداق هست و واجب المصداق نیست، اون که تقسیم نمیشه، اون یه قسم بیشتر نداره، مثل شریک الباری اون میره کنار. اونی که ممتنع المصداق نیست واجب المصداق هم نیست که میشه ممکن المصداق، اون تقسیمش میکنی، یا مصداقش واقع نشده، ممکن المصداق هست ولی مصداقش واقع نشده، یعنی اصلا مصداق نداره، یا مصداقش واقع شده. اونی که مصداقش واقع شده یا واحد هست یا واحد نیست. اونی که واحد نیست یعنی کثیره، یا کثیر متناهی است یا کثیر نامتناهی است. ببینید همه دایره نفی اثبات شد، 6 تا شد، بشمارید همینه که هستی هم کلش میشه 6. اون 6 دو قسم میشه، یا خوب نگفتم، 5 و 6 رو میتونیم یه ملحقی داشته باشیم که یا به 5 ملحقش کنیم که میکنیم، یا کنار 6 قرارش بدیم نه ملحقش کنیم به 6. ولی اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه چی هست میکنن. خب یکی یکی اقسام رو باید ذکر کنیم توضیح بدیم. قسم اول مفهومی است که واجب المصداق است، یعنی باید مصداق داشته باشه، و اون مثالش مفهوم واجب الوجوده. مفهوم واجب الوجود باید مصداق داشته باشه. دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که این مفهوم باید کلی باشه، چون ما داریم اقسام کلی رو ذکر میکنیم، اقسام جزئی که ذکر نمیکنیم، جزئی رو گذاشتیم کنار، الان داریم اقسام کلی رو ذکر میکنیم، پس این مفهوم باید کلی باشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که واجب المصداق هم هست، اینم باید درست بیان کنیم. اما این که واجب الوجود مفهوم کلیه، این روشنه. اگر واجب الوجود جزئی بود ما احتیاج به برهان توحید نداشتیم، احتیاج به برهان توحید نداشتیم. چرا؟ چون خب مفهوم جزئی بود و یه مصداق بیشتر نداشت. دیگه لازم نبود با برهان توحید ثابت کنیم که مصداقش واحد است. خود به خود ذاتش اینطور بود که بیش از یه مصداق نداشت، در حالی که ما احتیاج به برهان توحید داریم. معلوم میشه این مفهوم قابلیت صدق بر کثیرین داره و ما باید با برهان ثابت کنیم که اگرچه قابلیت صدق بر کثیرین داره ولی بیش از یک مصداق نداره و برای یک مصداق بیشتر صدق نمیکنه. همین که ما دلیل توحید میاریم، برهان بر توحید قامی میکنیم، خود این حکایت میکند از این که این مفهوم واجب الوجود مفهومی است کلی و لذا برای منحصر کردنش در یک شخص ناچاریم برهان بیاریم. پس مفهوم میشه مفهوم کلی. یعنی دلایل توحید منبه هند؟ منبه نیست. دلیل توحید دلایل قوی هند، نظری هم اصلا منبه نیستن. یعنی اینطور نیست که توحید امر بدیهی باشه. توحید امر بدیهی نیست، برای ما بدیهی نیست، ممکنه بدیهی باشه، ولی برای ما که فطرتمون پوشیده از یک نوع اموریست بدیهی نیست. بله اگه فطرت خالص ما، اون فطرت الهی که در عالم زر داشتیم، اون اگر الانم بود براش بدیهی بود، اما اون الان نیست. الان فطرت ما آمده تو این دنیا، یه پوشش هایی پیدا کرده، با توجه به اون پوشش ها توحید براش بدیهی نیست. بنابراین باید با استدلال ثابت کنیم. دلیلش هم دلیل تنبیه نیست. خب پس این مطلب اول بود که بیان کنیم مفهوم واجب الوجود مفهومی کلی، اینو بیان کردیم. اما چرا واجب است مصداق داشته باشد؟ چون خود مفهومش این اقتضا رو میکنه. مفهوم چیه؟ واجب الوجود. وجود یعنی وجود فی الخارج، نه وجود فی الذهن. واجب الوجود یعنی واجبون وجوده. اون الف لام الوجود هم بدل از مضاف الیه بوده، واجبون وجوده. اصلا خود این مفهوم اقتضا میکند که وجودش در خارج واجب باشد. وجوده یعنی وجود فی الخارج، واجبون وجوده فی الخارج. نه این مفهوم وقتی تو ذهن میاد، مفهومی که تو ذهن آمده اینه، واجبون وجوده فی الخارج، نه واجبون وجوده فی ذهن. ذهن که آمده، که تو ذهن آمده که دیگه معنی نداره بگید واجبون وجوده فی ذهن. الان تو ذهن من آمده، دارم حکم میکنم واجبون وجوده. آیا وجوده فی ذهن که تحصیل حاصله؟ وجوده فی الخارج، معلوم وجوده فی الخارج، قید نمیخواد. وقتی میگم واجبون وجوده یعنی واجبون وجوده فی الخارج. خب پس قید فی الخارج هست، واجبون وجوده هست. اصلا خود این مفهوم که میگه واجبون وجوده فی الخارج اقتضا میکنه که مصداقش واجب باشه. پس اینم احتیاج به استدلال چندان نداره. بنابراین روشن شد که مفهوم واجب الوجود کلیست و مصداقش هم واجب است که در خارج موجود باشد. این قسم روشن شد. و کلیه ستت و اقسام بل سبعتون که ما قلنا من واجب المصداق، من بیانه کلی که عبارت است از واجب المصداق، این یه قسمشه. مثال میزنیم کم مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود کلی است که مصداقش واجب است. اما کلی است چرا؟ فإن نفس المفهوم کلیون، خود مفهوم کلی است، ابای شرکت ندارد. و الا یعنی اگر کلی نبود، جزئی بود و ابای شرکت داشت، لمحتی جفی اثبات توحید در البرهان، در اثبات توحید به برهان احتیاج پیدا نمی شد، در حالی که ما احتیاج به برهان داریم. پس معلوم میشه مفهوم کلیه. خب گفتیم اما مفهوم کلیست به این بیان، اما مصداقش واجب است، اون را مرحوم سبزواری بیان نکرده. چون واضحه خصم خود مفهوم اختزا میکنه که مصداقش واجب باشه، دیگه احتیاج نداره بیان کنیم، احتیاج نداره توضیح بدیم. اوم ممتنع، این مثال، این قسم دومه. قسم دوم مفهومی است که مصداقش ممتنع است، مصداقش در خارج ممتنع. میشه شریک الباری. شریک الباری مستاقش در خارج ممتنه، ممتنه به خاطر دلیل یا ممتنه ذاتن. شریک الباری ذاتن ممتنه، دلیل به ما تفهیم میکند این امتناع ذاتی را، نه چون دلیل داریم امتناع دارد. اگه اینطوری بگید امتناعش بالغیر میشه، یعنی شریک الباری به ذات ممتنع نیست، به خاطر غیر که وجود دلیل ممتنع شده. این درست نیست. نباید بگید به خاطر اقتضای دلیل شریک الباری ممتنعه، والا امتناع بالغیر پیدا میکنه، در حالی که ما معتقدیم شریک الباری امتناع به ذات داره نه امتناع بالغیر. پس باید بگیم ذاتش ممتنع، دلیل به ما میفهماند که ذات ممتنع است. اگر مثلا این ذات در خارج موجود بشه، مثلا فساد در زمین و آسمان درست میشه که یکی از ادله اینه، یا مثلا ترکیب واجب از مابل اشتراک و مابل امتیاز لازم میشه که یکی از دلایل توحید اینه. این دلایل نشون میدن که اگر بخواهد این ذات در خارج واقع شود، در خود خارج امر ممتنعی اتفاق میفته، و چون امر ممتنع ذاتن نباید اتفاق بیفته، پس شریک الباری هم ذاتن نباید موجود بشه. بنابراین توجه میکنید که امتناع شریک الباری امتناع ذاتیه، امتناع بالغیر نیست. او ممتنع مصداقه فل عین، این ممتنع عطف بر اون من واجبنه، منش هم بیانیه است، کلی بیان است از واجب المصداق، و بیان است از کلی که امتنع مصداقه مما، یعنی بیان است از ما یعنی کلی که امتنع مصداقه فل عین، یعنی در خارج، نه مصداقش در ذهن ممتنع نیست. ذهن ما میتونه تصور کنه یه چیزی رو، تو خارج ممتنعه، امتناع خارجی داره، امتناع ذهنی نداره، تصورش میکنیم که شریک الباری. او ممکنه قسم سومه که ممکن المصداقه، نه واجب المصداق، نه ممتنع المصداق، بلکه ممکن المصداقه. این تقسیم میشه به تقسیماتی، یکی ولم یقع، یکی ولم یقع، دومی قد وقعت. توجه کنید اون لم یقع دو خط بعدش و قد وقعت، او لم یقع داره ولم یقع داره، او واحدون او اکثرون قد وقعت. این قد وقعت عدل اون لم یقع، واحدون او اکثر مربوط به قد وقعته، یعنی یا لم یقع این میشه یک قسم، یا وقعت که اگر وقعت باشه یا واحدون یا اکثر که میشه دو قسم. ایشون از باب ناچاری شعر رو اینطوری آورده، وقعت و با لم یقع فاصله انداخته. خب پس الان چند قسم پیدا کردیم؟ الان سه قسم دیگه درست کردیم، ممکنی که واقع نشده، ممکنی که واقع شده ولی واحدی از او واقع شده، ممکنی که واقع شده اکثر از واحد واقع شده. حالا اکثر از واحد واقع شده باشه اونو بعدا باید تقسیم کنیم، فعلا توضیحش نمیدیم. اون دو قسم دیگری که ممکن هست واقع شود ولی واقع نشده، دوم این که ممکن است واقع شود یه یکی از او واقع شده. اما اونی که واقع نشده، مثال میزنن به جبل من یاقوت و بحر من زیبق، که اینا ممکن الوجود هستن، هیچ محذوری از وجودشون نیست، ولی خدا خلقشون نکرده. خدا میتونست یک کوهی که از یاقوت خالص باشه خلق کنه، الان خلق کرده، منتها مخلوطه. معدن یاقوت داریم که باید مثلا خالصشو به دست بیاریم، ولی میشد خداوند یک کوهی که خالص هم یاقوت باشه خلق کنه. پس ممکن بود وجودش اما وجود نگرفت. جبلون من یاقوت یه مفهوم کلیه، قابل صدق و کثیرینه. ممکن المصداق هم هست، یعنی مصداقش میتونست موجود بشه، هم واحدش میتونست موجود بشه، هم کثیرش میتونست موجود بشه، ولی موجود نشده چون خدا نیافریده. بحر من زیبق هم که یعنی دریایی از جیوه، اینم میگن موجود نیست. جیوه هم به صورت جیوه، البته فلزه، منتها فلز مایه، برخلاف فلزهای دیگه که جامعه این مایه. اینم باز به صورت معدن در خارج وجود داره، اما به صورت دریای از جیوه نداریم. اخیراً نقد شد برای من که در قسمتی از عراق که اسمشم بردند، یک حوضچه زیر زمینی جیوه کشف شده که اینقدر وسیعه که میشه اسمشو دریا گذاشت. که اگه اون باشه میشه بحرون بن زیبق، مثالیست قدیمی دیگه، امروز به درد نمیخوره. شاید هم امروز به درد بخوره، چون بحر باید روش پوشیده نباشه. این حوضچه زیرزمینیه، بهش بحر گفته نمیشه. بحرون بن زیبق هنوز هم نداریم. اونی که پیدا شده دریا نیست، حوضچه است. دریا باید روش پوشیده نباشه، اون روش پوشیده است. شاید هنوزم بتونیم بگیم مثال به درده این روزم میخوره، اگر اون نقلی که برای من شده نقل درستی باشه. او ممکنهو ممکن المستاق است، ولی لم یقشه اون من افرادهی، هیچ فردش در خارج واقع نشده، مثل جبل من یاقوت و بحر من زبق. او با نتیب مایه جیوه جامد نیست، جیوه فلز مایه. اون تو که من تو ذهنم، ولی دیگران اگر دیگه اگر جور دیگه باشه من شاید یادم رفته باشه، ولی اون طور که تو ذهن منه جیوه فلز مایه جامد نیست. اصلا کلمه بحرم که میارن نشون میده که مایه، ولی اصلا معنا نداره که بگه. چرا نگفته بحرون من زمرد؟ جبل رو گفته من یاقوت، بحرون نگفته من یاقوت، چون یاقوت جامده. شاید جامدش میکنم، بله، ولی جامد نیست. بله، وقتی که پشت آیه میبرن جامد میشه، خوش میشه دیگه. او واحدون، واحدون یعنی وقع واحدون، او واحدون او اکثرون قد وقعت، واحدی از او واقع شده، اکثر واقع شده. اون وقت ضمیر وقعت مؤنث آمده به اعتبار اکثر، نه به اعتبار واحد. واحد اگر بود وقعه می گفت. پس این او واحدون اکثر مربوط به بعده، یعنی مربوط به وقعته. اینطور شد ولم یقع او وقعت واحدون او اکثر، او واحدون قد وقع، یا اینکه یک واحدی از این کلی، یک فرد از این کلی در خارج واقع شده، که شمس. مثال به شمس میزنن و این رایج در کتب منطق قدیم، چون فلاسفه مشا حتی اشراق و حتی متعالیه، همشون هر سه فلاسفه ما حتی متکلمی، همه معتقد به وحدت شمس بودند، معتقد بودند که در کل جهان یک شمس موجوده که نورش را هم به سیارات میدهد هم به ثوابت. هفت تا کوکب سیار داریم، نورشون از خورشید گرفته میشه. ولی شش تاش از خورشید گرفته میشه، یکم خود خورشیده، بقیه ثوابت. کمی ستاره‌ای هستن که یه خود کم نورتر از اون سیارات دیده میشند، اینا هم همشون نورشون از خورشیده. که ثوابت رو بعضی گفتن 500 خورده ایست، بعضی گفتن 1000 خورده ای، رصد کردیم، یه مختلف گفتن. امروز ثابت شده که تمام این ثوابت خودشون خورشیدند، اینطور نیست که نورشون از خورشید ما بگیرن، اونا خودشون خورشیدن، منطقه از شدت دوری کم نور به نظر میرسن، بعضیشون نورشون چندین برابر خورشیده. خب پس شمس امروزه ثابت شده که واحد نیست، ولی طبق مبنای قدیم شمس واحد بوده. مثال هم که میزنن طبق مبنای خودشونه، امروزه این مثال کافی نیست. که شمس و غیر شمس، مگه غیر شمس هم داریم که واحد باشه و بیش از واحد بتواند خلق شود و خلق نشده باشه؟ میفهمد من الممکنات التی نوعها منحصرون فی شخص واحد. از این موجودات ممکن داریم که نوعشون در یک شخص منحصره، یعنی از این نوع فقط یک شخص موجود شده، شخص دیگه موجود نشده. ولی شخص دیگه ممکنه موجود بشه. اینا چی هستن؟ چی موجود های هستن؟ موجودات مادی ممکن نوعشون منحصر در فرد باشه. مثلا مریخ، مریخ یه دونه بیشتر نیست. قدیمی ها معتقد بودند سنخ مریخ با سنخ مشتری فرق میکنه، یعنی مریخ مادهش و صورتش با ماده و صورت مشتری فرق میکنه. در عالم عناصر صورت آب با صورت هوا فرق میکنه، ولی هیولاشون مشترکه. هیولای مختلف نداره. هیولای مشترک، اگه صورت آبی بگیری میشه آب، صورت هوایی بگیری میشه هوا، صورت ناری بگیری میشه نار، صورت خاکی بگیری میشه خاک. اما در افلاک 9 تا فلک داشتیم، 9 تا هیولا داشتیم، به یک هیولا قائل نبودند. برای عالم عناصر هیولای مشترک قائل بودند، ولی برای عالم افلاک هیولای خاص قائل بودند. میگفتن هر فلک هیولای مخصوص خودش داره. بنابراین فلک مریخ هیولاش و صورتش جداست از هیولا و صورت عالم فلک مشتری و همچنین بقیه. اونا هم هر کدوم از مادیاتی بودن، یعنی افلاک مادیاتی بودن که نوعشون منحصر در فرد بود، مثل خورشید بودن. یعنی یه دونه مریخ بیشتر نداشتیم کل عالم، همونطور که یه دونه شمس داشتیم. پس موجودات مادی داریم که نوعشون منحصر در فرده، این اختصاص به خورشید نداره. در بقیه افلاک هم همینه. تا اینجا روشنه؟ تا اینجا اشکالی نداریم، شبهی هم نیست. برای مریخ یه فرد بیشتر نیست و افراد دیگه ممکنند. در عرض این مریخ ما ممکن است مریخ های دیگری خدا بیافرینه و نیافریده. در عرض خورشید ما ممکن است خورشید های بیافرینه و به قول قدیمی ها نیافریده. اما یه موجودات مجردی هم داریم شنیدید به نام عقول، که اونها هم نوعشون منحصر در فرده. آیا میشه اونها رو مثال اینجا قرار بدیم یا نه؟ مثال مادی براش درست کردیم غیر از شمس، مثل مریخ و بقیه افلاک. اونها هر کدومشون نوعشون منحصر در فرده، همونطور که شمس نوعش منحصر در فرده، هیچ اشکالی هم مطرح نیست. اما در مجردات چی؟ در مجردات هم گفته میشه نوعشون منحصر در فرده. عقل اول یه نوعه، ولی یه فرد بیشتر ازش در خارج موجود نیست. عقل دوم همچین، عقل سوم همچین تا آخر. آیا میتوانیم برای مجردات هم همین قائل بشیم نوعشون منحصر در فرد ولی ممکن الوجود هستند؟ نوعهای افرادی یه ممکن الوجوده؟ آیا میشه گفت در مجردات هم نوعشون منحصر در فرد در حالی که فردی دیگه هم ممکن بود؟ استدلال هایی که در باب عقول مطرح میکنن اجازه نمیده فردی دیگه موجود باشه، یعنی طوریست که بیش از یک فرد نمیتونه موجود باشه. این نوعش منحصر در فرد و واجب است منحصر در فرد باشه. پس اونا رو شاید نتونیم مثال اینجا قرار بدیم، مگر اینکه اینچنین بگیم که افرادی علل بدل میتوانن موجود شوند. قید علل بدل رو دقت کنید. من اونجا گفتم افرادی در عرض مریخ میتونه موجود بشه، شمس هایی در عرض شمس میتونه موجود بشه. در اینجا نمیگم عقول اولی در عرض عقل اول میتونن ایجاد بشن، بلکه میگم علل بدل، یعنی اگر خداوند این عقل اولو نمیافرید یه عقل اولی مثل این میافرید، میشد یه عقل اولی به جای این بیافرینه. پس این فرد ممکن است، افرادی دیگر هم علل بدل ممکنن، نه در عرض این. اگر این حرف مرحوم سبزوارلو که میگه و غیرها من الممکنات التی تا آخر، اگر اینو تطبیق بدید بر مادیات که من تطبیقش دارم بر مادیات مثل مریخ و امثال زاله، چه اشکالی وارد نیست، حرفش تمامه. من میتونی تطبیق بشیدیم بر مجردات، منطقه اگر بر مجردات تطبیق شدید حتما قید علل بدل باید اضافه کنیم. افرادی که ممکنن منطقه علل بدل ممکنن، نه در عرض این فردی که موجود است. بله بله دیگه، هم من اشاره کردم، توضیح ندادم. ببینید در مجردات چون باید عامل تکثر باشه، با عامل تکثر وجود نداره، چون وجود نداره ممکنه که فرد دیگری از همون نوع الان موجود بشه، ولی علل بدل ممکنه، علل بدل ممکنه. خدا این رو میپرده که دیگه مثل این میپرد، این شخص رو نمیپرده که دیگه مثل این میپرد، این شدنیه. علل بدلش ممکنه، در عرض هم و با هم ممکن نیست. حالا برای اینکه این شبه هم پیش نیاد، شما حرف مرحوم سبزواری رو هم کنید بر مادیات، بگید مثل شمس و مثل کلی‌های دیگری که مادی هستند و بیش از یک فرد در خارج ندارند، اینطوری هم کنید. البته اگه هم نشم کردین بر عقول و مجردات عرض کردیم اشکال نداره، منتقید ببینید. و غیر ها من الممکناتی که نوعشون منظره در شخص واحده او اکثرون قد وقعت، یا اینکه بیش از یکی واقع شده. ممکن المصداقه، ولی مصادیقش یکی نیست، بلکه بیش از یک مصداق وقعت. وقت اونی که بیش از یک مصداق واقع شده باشه تقسیم میکنه، تناهت اولا تتناها، یا تناهی دارد یا تناهی ندارد، که شاید وقت اجازه نده واردش بشیم. بذاریم این تیکه از اینشالو جلسه آینده بخونیم.